انسان وقتی که تاریخ تشیع رو یک نگاهی میکنه، یک تفحصی، یک تورقی میکنه، میبینه برای این که این مکتب تشیع، این مذهب سر پا نگه داشته بشه و علمش برافراشته باشه، خیلی خون دلها خورده شد. یک عده‌ای اومدن از آسایش و راحتی خودشون گذشتن، از جان و مال و آبرو و خانواده خودشون گذشتن. برای چی؟ برای این که این مکتب و این مذهب سر پا نگه داشته بشه. و یک عده‌ای هم بودن که در این راه، در راه برافراشتن پرچم اسلام و تشیع، نام اونها ماندگار شد و این مدال افتخار و نصرت امام زمان به سینه اونها خورد و نام اونها تا قیام قیامت بر تارک تاریخ تشیع می درخشه. خب یکی از کسانی که در این راه تمام هستی خودش رو گذاشت و برای اثبات ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و اثبات ولایت حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین زحمت کشید، مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریفه. خب ایشون برای این که کتاب شریف القدیر رو بنویسه 40 سال خون دل خورد، 40 سال زحمت کشید، 40 سال آوارگی کشید، از عراق به هندوستان، به مصر، به سوریه، به عربستان. برای چی؟ برای کی؟ برای این که نام ولایت امیرالمؤمنین و حضرات معصومین رو نگه بداره. خون دلها خورد. ایشون میگه که برای این که این کتاب القدیر رو بنویسم، از 24 ساعت شبانه روز 18 ساعت رو کار علمی میکردم. 18 ساعت از 24 ساعت شبانه روز کار علمی داشتم و 10,000 جلد کتاب، 10,000 جلد کتاب رو از بای بسم الله تا تای تمت مطالعه کردم و به 100,000 جلد کتاب مراجعه مکرر داشتم. خب اینا افسانه نیست، داستانم نیست. تو اون زمانی که نه اینترنتی بوده، نه موبایلی بوده، نه به قول معروف کامپیوتری بوده، یه چی نبوده، اینطور زحمت میکشیدن. خب ایشون میگه که یک وقتی در نجف یک زمزمه هایی به گوش میرسید که داشتن در ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه خدشه میکردن، شبهه میکردن، که حتی فضلای نجف، بزرگان نجف هم بعضا دچار شک و تردید شده بودن. با خودم گفتم که من امینی باشم و این قلم شکسته ها بخوان در مورد ولایت امیرالمومنین خدشه کنن. میگه کمر همت رو بستم، مردانه وارد میدان جهاد و علم شدم. و در این راه میبینیم که اینقدر که ایشون خون دل خورد از ناحیه حضرات معصومین و امیرالمومنین سلام الله علیه، چه التافی که در حق ایشون روا داشته نشد، چه لطفایی که به ایشون نشد. ایشون میگه که یک وقتی دنبال یک کتابی میگشتم، از این کتاب انگشت شمار بود، خیلی کم بود. گفت شنیدم یک آقای این کتاب رو داره. میگه رفتم پیداش کردم، بهش گفتم که فلانی، من این کتاب شما رو نیاز دارم، میخرم این کتاب رو از شما. گفت که آقا این کتاب رو نمیفروشم. گفتم برای این که کتابم رو، القدیر رو بنویسم، کامل بکنم، نیاز دارم، هر چقدر پولش باشه به شما میدم. ایشون قبول نکرد، گفت کتاب رو نمیفروشم. گفتم اشکال نداره، نمیفروشی بهم قرض بده. گفت آقای امینی، نه میفروشم این کتاب رو، نه بهت قرض میدم، هیچ کدوم. میگه خیلی ناراحت شدم، دلم شکست، گله کردم محضر امیرالمومنین سلام الله علیه. گفتم آقا من دارم برای شما زحمت میکشم، خون دل میخورم، دیگه این ناملایمت ها و نامهربانی ها آقا برام خیلی سنگینه. میگه در عالم خواب رسیدم محضر امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت بهم گفتن که آقای امینی، حواله این کار شما رو دادیم به دست پسرمون حسین، این حواله شما به دست حسین به اجابت میرسه. میگه چند روزی بیشتر نگذشت یک وقتی تو کربلا داشتم راه میرفتم، یه شخصی بود معروف بود به روضه‌خوان سید الشهدا، من رو دید، سلام و حال و احوال، یک قرابت و یک دوستی با هم داشتیم، ما رو دعوت کرد نهار خونه خودش. میگه رفتیم خونه ایشون، موقع نهار سفره رو پهن کردن، نشستم سر سفره، همین که داشتم غذا میخوردم یک قفسه یک کتابی جلوم گذاشته بود، گفت دیدم توی این کتابا یک کتابی داره خودنمایی میکنه. میگه بلند شدم رفتم این کتاب رو برداشتم، میگه همین که این کتاب رو باز کردم دیدم الله اکبر، همون کتابیه که در به در دنبالش بودم. میگفت به صاحبخونه گفتم فلانی این کتاب رو میدی به من، قرض میدی به من؟ گفت که کتاب رو ازم گرفت، کتاب رو گرفت یه قلمی برداشت پشت جلد این کتاب نوشت که این کتاب رو هدیه کردم به دوست عزیز خودم استاد ارجمند جناب آقای عبدالحسین امینی. چطور این الطاف میرسه؟ مرحوم علامه بحرالعلوم میگه که خواستم بدونم این همه ای که علامه امینی زحمت کشید برای امیرالمؤمنین دور عالم قبر و قیامت چطور اون رو تحویل گرفتن، چطور باهاش برخورد کردن. 40 سال خونه دل خورد و خواب دیدم صحرای قیامت، صحرای محشر برپا شده، خلائق همه جمعن، وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه بالای صحرای محشر ایستادن، حضرت لب حوض کوثر یک ظرفی هم دستشونه، به هر کسی که اراده بکنن اون رو جرعه نوش از حوض کوثر میکنن. یک وقتی یک منادی صدا زد که آی جماعت راه رو باز کنید که عبدالحسین امینی داره میاد. میگه دیدم این جمعیت شکافته شد، علامه امینی آمد، آمد تا رسید به لب حوض کوثر محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت تا آقای امینی رو دیدن، دیدم این ظرف رو کنار گذاشتن، این آستینهای مبارک رو بالا زدن، حضرت با دو دست خودشون دستهای مبارک رو پر از آب کردن و با دو دست مبارک علامه امینی رو سیراب کردن، اینطور تحویل گرفتن. خب شاخصه زندگی اینها چی بود؟ مرحوم علامه امینی چجور زندگی میکرد که اینطور اون رو تحویل گرفتن؟ خب عالم دنیا رو میبینیم، عالم قیامت هم میبینیم، چطور تحویل گرفتن اینها رو؟ شاخصه زندگی اونها چی بود؟ شاخصه زندگی مرحوم علامه امینی و امثال علامه امینی این بود که رفقا، بزرگواران، عزیزان، زندگی اونها زندگی فعالانه بود، زندگیشون پویا بود، رشد داشت، حرکت داشت، نمو داشت، زندگی نبود که منفعلانه باشه، دائما در حرکت بود، پویا بود، دائما در حال رشد کردن بود این زندگی. نقطه مقابلش زندگی چیه؟ زندگی منفعلانه. حالا جامعه خودمون رو ببینید شما، اکثریت قریب به اتفاق جامعه ما یک زندگی و سبک زندگی منفعلانه دارن، میبینیم اکثریتن، اما حد اقل تأثیرگذاری رو دارن در جامعه، و مقابلش اون عده‌ای که زندگی فعالانه دارن شاید در اقلیت باشن در اجتماع، اما میبینیم که تأثیرگذاری اونها در جامعه در اکثریت کمن، ولی تأثیرگذاری اونها زیاده. این شاخصه زندگی فعالانه و زندگی منفعلانه، زندگی فعالانه استقلال داره، مدیریت داره، حرکت داره، اما زندگی منفعلانه استقلال نداره، حرکت نداره، در رکود محضه. حالا شما تاریخ رو نگاه بکنید، در طول تاریخ یک عده‌ای بودن که استقلال نداشتن، رشد و حرکت و فعال نبودند. بعد از شهادت پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه یک عده‌ای آمدن انگشت شمار در یک سقیفه ملعونه اومدن برای یک امت تصمیم گیری کردن. یک نفر هم صداش در نیومد که شما چرا دارید همچون کاری رو انجام میدید. یعنی اجتماع در انفعال محض، یک عده انگشت شمار برای یک اجتماعی تصمیم گیری کردن، یه نفر هم صداش در نیومد که چرا دارید همچون کاری رو انجام میدید. ببینید اجتماع در انفعاله و اصلا استقلال نداره، رشد و پویایی و نمو نداره این اجتماع. رسیدن محضر امام صادق سلام الله علیه، عرضه داشتن که آقا جان چرا لقمان حکیم به این سرحد از ارزشمندی و عظمت رسید؟ چرا حکمت به اون داده شد؟ خب یکی از سوره های قرآن به نام لقمان حکیمه. تا قیام قیامت، تا وقتی که قرآن برقراره در این عالم، نام او هم میدرخشه. گفتن آقا چکار کرد لقمان حکیم که به این سرحد از معرفت و ارزشمندی رسید؟ شاخصه زندگی لقمان حکیم چی بود آقا؟ چه شاخصه ای داشت زندگی لقمان حکیم؟ خب روایت مفصله. حضرت در این روایت فرمودن که لقمان کسی بود که اما والله اوتی لقمان الحکمه، اگر به لقمان حکمت داده شد به خاطر این مسائل نبود، ولا به حسب ولا مال ولا اهل ولا جمال. اگر حکمت داده شد به لقمان به خاطر حسب و نسب و شرافت و چه میدونم خونواده و خوشگلی اون نبود که، ولکنه، اگر بهش حکمت داده شد به خاطر این مسائل بود، کان رجلا قویا فی امر الله، کسی بود که این توانایی خودش رو در راه طاعت الهی میگذاش، متورعا فی الله، از خدا حیا میکرد، پروا میکرد، اهل تقوا بود، اجازه نمیداد که در اجتماع و در زندگی شخصی کسی برای اون تصمیم گیری بکنه، منفعل نبود، زندگیش فعالانه بود. حالا شما ببینید جامعه خودمون رو، زندگی خودمون رو چطور زندگی میکنیم. آقا این وسیله‌ای که به اسم وسیله ارتباط اجتماعی از اون یاد میکنن، موبایل، کدوم یکی از ما هستیم بینی و بین الله که شب قبل از خواب با این وسیله درگیر نباشیم؟ چقدر از وقت خودمون رو در 24 ساعت برای این میگذاریم؟ آقا رسانه، تلویزیون، سینما، ما نمیدونیم که آقا این رسانه چه پیامی رو داره میگذاره توی سبد دل ما. یعنی یک عده‌ای دارن برای ما تصمیم گیری میکنن دیگه، سبک زندگی منفعلانه رو دارن آروم آروم تزریق میکنن به ما، ما هم صدامون در نمیاد، متوجه نمیشیم. آقا درس خوندن، جهاد علمی، دانش آموز ما، دانشجوی ما، درس رو برای چی میخونه؟ برای نمره، برای مدرک؟ یک وقتی هم میرسه که میگه آقا چرا چرخه تولید علم بسته شد؟ چرا دیگه هیچ تولید علمی نداریم ما؟ چون ما این سبک زندگی رو قبول کردیم. ببینید الگو برای ما مشخص کردن، هدف مشخصه، راه مشخصه، الگو هم برای ما مشخص کردن. آقا لقمان حکیم اگر این طور شد، کسی بود که اجازه نداد برای او تصمیم گیری بکنن. علامه امینی اگر به این سرحد از کمال و سعادت رسید، اجازه نداد کسی برای او تصمیم گیری بکنه، مستقل بود، استقلال داشت، زندگی زندگی فعالانه بود، یعنی این زندگی قلب تپنده داره، در جریان این شریانهای حیاتی زندگی، این به قول معروف خون داخلش جریان داره، حیات جریان داره داخلش. لقمان کی بود؟ و یعتبر و یتعلم و ما یقلب بهی هوا و یحترز بهی من الشیطان، میدید، یاد میگرفت که چطور با زیاد خواهی دل خودش مبارزه بکنه، چطور دوری بکنه از شیطان. اگر لقمان به این سرحد از کمال معرفت رسید به خاطر این مسائل بود، ژرف نگر بود، عمیق فکر میکرد، دمدمی مزاج نبود به قول معروف، متوجه بود که آقا قرار از کی خط بگیره، زیر چتر و علم کی رفته. متوجه بود، حواسش جمع بود. خب اگه انسان اگر اینطور باشه، کم 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 میشه چی؟ میشه نور چشمی خدا، میشه نور چشمی اهل بیت. شما خطبه متقین امیرالمومنین سلام الله علیه رو ببینید، معروف به خطبه حمام. ببینید صفاتی که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه بیان کردن برای متقین، یعنی اون کسانی که زندگیشون زندگی فعالانه بود، زندگیشون منفعل نبود. خدا رحمت کنه همه علمای ما رو، همه اون کسانی که برای این مکتب و این مذهب زحمت کشیدن، خون دل خوردن. مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، شخصیتی که وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه، وقتی که جناب شیخ مفید از این عالم رحلت میکنه، حضرت غصه دار میشن، ناراحت میشن، تأسف میخوره امام زمان. این لقب شیخ مفید از ناحیه امام زمان رسیده بهشون، یعنی تو برای من امام زمان فایده داشتی، مفید بودی برای من امام زمان، برای این دین و این مردم و این مکتب و این مذهب تو مفید بودی. این لقب شیخ مفید به خاطر اینه. یک نامه ای از ناحیه امام زمان سلام الله علیه رسیده به جناب شیخ مفید. فقط این تعابیری که در این نامه برای جناب شیخ مفید رحمت الله علیه امام زمان نام بردن و یاد کردن، عجب تعابیر بلندیه، عجب تعابیر نقضیه، بی نظیره. انسان لذت میبره. آه امام زمان محور زمین و زمان، قطب عالم امکان، برای یک شخصی که شاید مثل من و شما بوده باشه، یک همچون تعابیری رو حضرت به کار میبرن. نامه ای نوشته امام زمان برای جناب شیخ مفید قبل از این که حضرت نامه رو شروع بکنه. حالا حضرت داره آدرس میده به قول معروف این نامه برسه به دست کی. اینطور حضرت به قول معروف نامه میدن، یعنی آدرس میدن، اینطور معرفی میکنن، آدرس میدن، این نامه برسه به دست کی؟ لأخ السدید والولی رشید، برای برادر با ایمان خودم و دوست رشیدم. امام زمان به یک شخصیتی که مثل من و شماست میگه برادر. لأخ السدید، کسی که در ایمان مستحکم بود، والولی رشید، الشیخ المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان. این نامه برسه به دست جناب شیخ مفید. حالا حضرت میخواد نامه رو بنویسه. نه، فقط یکی دو جمله اول این نامه رو براتون میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، سلام الله علیک ایها المولا والمخلص فی الدین. سلام و درود خدا بر توی شیخ مفید، بر دوست و رفیق ما که دین خودش رو با اخلاص در آمیخته، مخلوط کرده. ول مخصوص فینا بالیقین، کسی که در دین خودش و در راه ما اهل بیت به مرحله یقین رسیده. المخصوص فینا بالیقین. و در ادامه حضرت می فرمایند که فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو. الله اکبر، الله اکبر. امام زمان خدا رو شکر میکنه به خاطر وجود امثال شیخ مفید. یعنی خدا رو شکر که هستی شیخ مفید، خدا رو شکر که هستی. حالا من خودم رو عرض میکنم، جسارت نمیکنم به این جمع. حالا من جوری زندگی میکنم که امام زمانم خدا رو شکر بکنه برای من، بگه خدا رو شکر که هستی فلانی، یه باری رو از روی دوش ما برداشتی، خدا رو شکر که هستی. یا نه، هر موقع که نامه اعمال ما رو عرضه میکنن خدمت حضرت، حضرت قصدار میشن، تأسف میخورن که فلانی هم میگه شیعه من امام زمانه. چطور داریم زندگی میکنیم؟ حضرت فرمودن خدا رو شکر میکنم که توی شیخ مفید هستی، یه باری رو از روی دوش من مهدی بر میداری. این استقلال و این فعال بودن در زندگی، ببینید این اشخاص رو به کجا رسونده، به چه مرحله ای رسونده. حالا اینها زندگیشون فعالانه بوده. حالا من یک نمونه دیگه خدمتتون عرض بکنم. من این شخص رو یک علاقه عجیبی بهش دارم. از اصحاب خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت در یکی از جنگ ها این شخص به شهادت میرسه، جناب زید ابن سوحان از اصحاب خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چقدر این زندگی باید فعالانه باشه، باید پویایی و رشد داشته باشه. میخوام بچه ها خوب دل بدید، ببینید این مصادیقی که براتون نام میبرم همه اینها یک سرخطه، یک سرنخیه برای شما. جناب زید ابن سوحان وقتی که به شهادت رسید، امیر المؤمنین سلام الله علیه آمدن بالای سر جنازه جناب زید ابن سوحان فرمودن رحمک الله یا زید، زید ابن سوحان خدا رحمتت کنه که انت قلیل المعونه و کثیر المعونه، با همزه و با عین. زید ابن سوحان خدا رحمتت کنه که برای من علی کم خرج بودی ولی پرکار، کم خرج بودی ولی پرکار، خدا رحمتت کنه. امیرالمؤمنین تأسف میخوره که زید ابن سوحان رو از دست داده. امیرالمؤمنین تأسف میخوره وقتی که مالک اشتر رو از دست داده. اصلا میگن مالک چه مالکی؟ که اگر کوه بود بزرگترین پرنده ها توانایی این رو نداشتن که بر بالای این کوه پرواز کنن. مالک چه مالکی؟ تأسف میخوره. زندگی اینها فعالانه بود، پویایی داشت، نمو داشت، رشد و حرکت داشت. حالا بذاریم تو دایره میزان و سنجش با زندگی های خودمون، با اجتماع خودمون. صحبتم رو جمع کنم، وقتم رو به پایانه. و جامعه‌ای که و افرادی که زندگی اونها زندگی منفعلانه باشه، یک استعداد فوق‌العاده‌ای داره. در چی؟ در این که به اسارت در بیان، نه اسارت جسم، اسارت فکر و عقل و روح. جامعه‌ای که منفعل باشه زود به اسارت در میاد، زود گرفتار میشه. اما اگر فعال باشی و پویا، تو هیچ بند و دامی گیر نمی کنی. استعداد به شدت بالایی دارن جامعه‌ای که منفعل باشه در این که به اسارت در بیان. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد تمامی حرمهای اهل بیت رو به آغوش شیعه برگردونه. مدافعین حرم ما در سوریه شعارشون چی بود؟ کلنا عباس و که یا زینب. شاخصه زندگی قمر منیر بنی هاشم در چی بود؟ چطور ابوالفضل العباس زندگی می کرد؟ که اینها بگن کلنا عباس و که همه ما ابوالفضلیم برای تو زینب. چطور زندگی می کردن؟ زندگی اونها، شاخصه زندگی اونها چی بود؟ شالا قسمت بکنه این دست جمع روبروی ایوان طلای قمر منیر بنی هاشم عرض ارادت بکنیم. انشاءالله در زیارت نامه حضرت چی میخونیم؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والائمه المعصومین علیهم السلام. ابوالفضل العباس مطیع بود. امام کاظم سلام الله علیه فرمودن انا امام و من اطاعنی. ما امام و رهبر و پیشوای کسی هستیم که ما رو اطاعت بکنه. المطیع لله و لرسول. شاخصه زندگی قمر منیر بنی هاشم مطیع بودن او بود، ثبات قدم او بود، فعال بودن او بود در راه خدا و در راه اهل بیت. در ادامه همین زیارتنامه در یک از فقرات چی میخونیم؟ اشهد انک لم تهن ولا تنکل، شهادت میدم که توی ابوالفضل العباس در راه خدا و در راه اهل بیت نه سستی کردی نه عقب گرد داشتی. راهت معلوم بود، راه و هدف و الگو معلوم بود، نه سستی کردی توی ابوالفضل العباس و نه عقب گرد داشتی در این راه. اینجاست که وجود مبارک زین العابدین و سید الساجدین امام سجاد سلام الله علیه فرمودند که کان عمنا عباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبد الله و مضا شهیدا. عموی ما عباس کسی بود که بصیرت داشت، ایمان محکم داشت و در راه امام خودش به شهادت رسید، در راه امام زمانش فعال بود و آخر الامر در رکاب ابی عبدالله به شهادت رسید. این بصیرت و بینش ببینید کار رو به کجا میرسونه، تا جایی که وجود مبارک ابی عبدالله، ببینید آقا کسی که و به یمنهی رزق الورا، اگر رزق و روزی به این اهل عالم میرسه به خاطر اونه. ابی عبدالله امام زمانه خودشه، محور زمین و زمانه، قطب عالم امکانه. حضرت به قمر منیر بنی هاشم میفرمایند که ارکب به نفسی یا اخی، عباسم برادرم، من حسین به فدای تو، من حسین به فدای تو. امام زمانش داره در موردش میگه ارکب به نفسی انت یا اخی، من حسین به فدای توی عباس. چطور اینها زندگی کردن؟ قمر منیر بنی هاشم موقعی که عرضم تمام، کاروان کربلا داره حرکت میکنه از مدینه به طرف سرزمین عراق، وجود مبارک بی بی ام البنین سلام الله علیها آمده بدرقه این کاروان. لحظات آخر قمر منیر بنی هاشم رو صدا میزنه، میگه عباسم بیا مادر، مادر هر چه تو کردی و زینب، هر چه تو کردی و حسین، بلا گردون آقا و مولات باش. گفت یا ام مادرم، حسین منی و انا من حسین، و زینب منی و انا من زینب. حسین از من است و من از زین حسین، زینب از من است و من از زینب. مادر بلاگردون آقام میشم، نمیذارم آب تو دل اربابم تکون بخوره. و وقتی که ابی عبدالله وارد شریعه شد، همین که این وضعیت قمر منیر بنی هاشم رو دید، گفت عباسم شیرازه لشکرم از هم پاشید. فردای قیامت که میشه، وجود مبارک رسول خدا خدمت امیرالمومنین میفرمایند که علی جان به دخترم زهرا بگو برای شفاعت این امت چه کار میخواد بکنه، چه کار میخواد بکنه. امیرالمومنین پیغام حضرت رو میرسونن خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها. صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرمایند که کفانا لعجل هذا المقام، برای شفاعت این امت الیدان مقطوعتان ابنی العباس، دو دست قلم شده ی فرزندم عباس کفایت میکنه. برای شفاعت این امت این دو دست قلم شده کفایت میکنه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد عاقبت امور همه ما رو ختم به خیر بگرداند انشاءالله، و ما رو ثابت قدم در راه عزرات معصومین انشاءالله قرار بده. سلامی عرض کنیم خدمت ارباب بی کفنمون ابی عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين.